أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در استدلال نافی حجیت خبر به روایات بود. گفتیم این روایات اون چه مربوط به جعل معیار برای موافقت با خبر، برای حجیت خبر یا اخذ خبر که معیار رو علم قرار داده بودند، قبلا بحث کردیم و روشن شد اینها نمیتواند دلالت بر نفی حجیت خبر کنه، که معیار اخذ به خبر رو افاده علم مقرر کرده بود. گفتیم دسته دوم روایاتی هستند که معیار اخذ به خبر رو موافقت کتاب و سنت قرار دادند. اینا دیگه مفصل بحث کردیم، تقریبا همه روایاتی رو که با این مضمون آمده بود بحث کردیم. روایاتی که معیار اخذ به خبر را موافقت کتاب قرار داده بودند، که اون چه موافق کتاب است و سنت اخذ شود، اون چه موافق نیست رد شود. گفته می شد اینها هم دلالت بر عدم حجیت خبر دارند، چون اگر معیار موافقت با کتاب بشه، خب در خود کتاب همون آیه‌ای که این مطلب را بیان می کند برای اثبات مطلب کفایت می کند، اخذ به خبر چه فائده‌ای خواهد داشت؟ سوالی بهش متعتب نمیشه. اگر هم خبر موافق کتاب نباشد که ملغا است طبق این روایات، پس نتیجه این روایات میشود عدم حجیت خبر یا عدم جواز اخذ به خبر، که مفصل جواب دادیم از این روایات. و آخرین روایت هم روایت ابن ابی یعفور بود که پاسخش رو مفصلا بحث کرد. بحث امروز ما طائفه دیگری از روایات هست که معیار موافقت با کتاب رو، معیار جواز اخذ به خبر رو، عدم مخالفت با کتاب می دانند و معیار رد خبر رو مخالفت کتاب می دانند. روایت قبلی معیار اخذ خبر موافق کتاب و ما لا یوافق الکتاب بود. اینجا معیار ما خالفه و ما لا مخالفه است در این دسته از روایات، که تعبیر اونها، لسان اونها، لسان این است که اون چه مخالف با کتاب است مردود است، اون چه مخالف با کتاب نیست باید بهش عکس بشه. این طایفه سوم این است. من یه بار دیگه اشاره میکنم به این طوائف که ذهن دوستان بیشتر فعال میشه در رابطه با بحث ما. گفتیم که طوائفی که نافی حجیت خبر به اون طوائف استدلال کردن، طوائفی اول اون طوائفی بود که ملاک جواز اخذ به خبر رو افاده علم دانست، اونا رو جواب دادیم. طوائفی دوم اون طوائفی بود که ملاک اخذ به خبر رو موافقت کتاب و سنت دانست، این حال هم جواب دادیم، بحثش تمام شد. بحث ما الان امروز درباره روایاتی است که اون چرا ملاک جواز اخذ و عدم جواز اخذ میدانند، این میدانند که اگر مخالف کتاب بود لا یجوز اخذ به، اگر مخالف نبود یؤخذ به. این دست خب اینا گفته میشود که استدلال به این دسته از روایات این شکل است که گفته می شود این مخالفت اعم از مخالفت به تباین و مخالفت بالعم و لخص مطلق است. بنابراین چی میماند؟ اون چه مالای خالف است اون میماند که مضمونش در کتاب آمده باشه. خب اون چه مضمونش در کتاب آمده که دیگه ثمره ای بر اخذ مال مترتب نمیشه، چون مضمونش در کتاب آمده. اون چه مضمونش در کتاب آمده که اون کتاب یغنی، اون چه مضمونش در کتاب نیامده یا مباین است یا اما اخص مطلق است یا اما اخص من وجه است. این هم میشن چی میشن مخالف. بنابراین مخالف کتاب الله باید رد شود و این مخالف کتاب الله همه احادیث رو شامل خواهد شد، مگر اون حدیثی که مشابه با مضمون کتاب باشد، مطابق با مضمون کتاب باشد، که این دسته از احادیث هم اخذ اونها ثمری برش مترتب نمیشه، چون خود وجود آیه کتاب یا سنت قطعیه برای عمل کفایت میکند. این دسته از روایات هم، یعنی این طائفه سوم هم چند دسته هستند که اینا رو یک به یک بحث میکنیم. از ناحیه لسانی که دارن میشه به سه دسته اینها رو تقسیم کرد. یک دسته اون دسته از روایاتی که لسانشون عدم صدور روایتی است که خالف کتاب است، که اون که خالف کتاب این لم یصدر منا، که خب بنابراین اگه گفتیم مخالفه شامل مخالفت به اخصیه هم می شود، مثل روایت شامل من الحکم و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام قال خطب النبی بمنا فقال ایها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فانا قلت وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقله. شاهد این زید روایت است که وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقله، که دارد رد بنی که مخالف کتاب اصلا صادر نشده از معصومین سلام الله علیه. این روایت در رسائل است ابواب و صفات القاضی حدیث 15 باب 9 حدیث 15. سندش هم چنین از کلینی عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شهران عن ابن ابی عمیر عن هشام بن الحکم و غیره. سند تام است و جای بحث ندارد. خب این دسته از روایات چنین گفته می شود که ما خالف کتاب الله فلم اقله، ما خالف شامل ما خالف بالاخصیه هم می شود، بالاخصیه مطلقه یا بالاخصیه من وجه پرنم. بنابراین چه می ماند؟ خب به طریق اولا شامل مباین هم که می شود، پس هم شامل مباین می شود هم شامل اخص می شود. حالا چه این اخص، اخص مطلق باشه یا اخص من وجه باشه، این مخالف. چه میماند تحت اون چیزی که میتوان به اون عقص کرد از خبر واحد؟ اونی که کاملا موافق کتاب باشه، یعنی مضمونش موافق کتاب باشه، یعنی در کتاب آمده باشه نظیر اون چه در این روایت آمده. خب این دسته از روایتی که مضمونشون در کتاب آمده که عقص به اینها سندی برش بار نمیشه، به دلیل اینکه خود کتاب کفایت میکند در اثبات مطلب. غیر مساوی یا غیر مطابق با کتاب هم یکی این سه شق است که هفت شق داخل در چی میشه؟ داخل در مخالفه میشود. میفهمد که لم اقوله اصلا صادر نشده است. خب این دسته از روایات، جواب استدلال به این دسته از روایات این است که قطعا اینجا مخالفه نمیتواند شامل اخص مطلق لااقل بشود. شامل اخص نمیتواند، اگه شامل اخص بشه دیگه فرق بین اخص مطلق و اخص منوج نیست. نمیتواند شامل اخص بشود، چون اگه شامل اخص شد اخص مطلق رو هم در بر میگیرد، در حالی که ما قطع داریم به صدور روایاتی که نسبتشون با آیات کتاب نسبت اخص مطلق است. همه این احکام، روایات احکامی که جزئیات و تفاصیل احکام رو بیان میکنند، خب اینا اجمالا مقطوع الصدورند. جزئیات احکام صلاه، جزئیات احکام وضو، جزئیات احکام صوم، جزئیات احکام حج و الی آخری که این جزئیات در کتاب نیامده، رکعات صلاتی در کتاب نیامده، احکام شکوک و احکام خلل که در کتاب نیامده، جزئیات احکام صوم، مفطرات صوم همش که نیامده در کتاب، بعدش شد. یا خیلی از احکام صوم، احکام حج، احکام خمس، احکام زکات. خلاصه ما قطع داریم به صدور روایاتی که اخص از کتابند، بلکه این ارتکازی است، یعنی ارتکاز متشرع قائم بر این است که اساسا بیان رسول و بیان اهل بیت بیان تفاصیل از کارشون اینه که تفاصیل احکام بیان کنن، تفاصیل احکام وارده در کتاب خدا رو بیان کنن، برای مردم توضیح بدن. این ارتکاز مانع از انعقاد چنین اطلاقی یا چنین ظهوری در روایت میشه که بتوانند شامل اخص بشن. اگر عرض کنید که روایت میگد که آتو زکا، بعد میاد این روایت میاد که زکات اینطوری لا توته، میگه اقم الصلاة، میگه صلات اینگونه را لا تقمه، میگه صلاتی را که مثلا فرض کنید چک در همه رکعاتش کن، در عدد رکعاتش کن، این لا تقمه، این اخص نمیشه از اقم الصلاة.
حاکم
خیلی خوب، حالا به هر حال ما فرض بر این میگوییم که مراد، یعنی فرض بر این است که مدعی چه میگوید. اگر بگید نه از دعوا دست بردارید، خب خارج مله بحث میشه. فرض این است که مدعی چنین میگوید، فرض بر این است که مراد از مخالف چیست؟ مراد از مخالف آن است که شامل اخص هم بشود، شامل مبین که میشه قطعا، پس شامل اخص هم میشه. یه وقتی میگویید که مدعی دست از این ادعا برداره، اگه دست از ادعا برداشت که استدلال کلن باطل خواهد شد. او میخواد چیکار کنه؟ او میخواد نفی حجت خبر کنه. فرض این است که مدعی چیکار میخواد؟ با استدلال به این روایت میخواد بیاد نفی کند حجیت خبر را. همین اخباری رو که ما در کتب داریم، میگه خبر واحد، همین اینا اغلب با اخبار واحد آمدن برای ما دیگه، بیان احکام به وسیله اخبار واحد صورت گرفت. این میخواد نفی کند حجیت خبر واحد رو. حالا که میخواد نفی کند حجیت خبر واحد، چیکار کنه؟ اگه بخواد طوری نفی نکند که این خبرهای واحد رو شامل بشه، که خب همین خبرهای واحد چی میشن دیگه، از استدلال او خارج خواهند شد، پس دلیلش بر نفی حجت خبر تام نخواهد. اگر بخواهد دلیلش یا استدلالش به این دوره برای نفی حجیت خبر تام بشه، باید همین این تقریب رو باید بیاره، بگه که روایات خبر واحد چهار دسته، یا کاملا مطابق با کتابند که تمسک به این دسته از روایات ثمری برش بار نمیشه تا ما بیایم قالب و حجیت بشیم، چون خود کتاب وجود داره و اخذ کتاب، اخذ به کتاب مغنی از اخذ به خبر واحد. این نسبت به اون روایات خبر واحدی که مساویه با کتاب باشن از لحاظ مضمون. اگر مباین باشه، خب قطعا این که مباین باشه که قطعا مخالفه.
این مخالفه در خطرش همین
خیلی خوب، اگر فقط مباین رو شامل بشه پس بنابراین نفی نمی کند حجیت خبر واحد را. خیلی خوب، او میخواد چیکار کنه؟ میخواد استدلال کنه. ما فرض به این است که او میخواد استدلال کنه بر نفی حجیت خبر واحد. اگر این چنین، اگر بخوای استدلال کنی برای اثبات نفی حجیت خبر واحد، باید اینجور بگی که پس مطلق مخالف شامل مطلق المباینه، بل المخالف بالمباينه يا المخالف بالاخصيه میشه.
روایات منصره
خیلی خوب، خب اون انصراف رو قبول داشت که این استدلال رو نمیکرد. استدلال خیلی خوب، حالا میشه یک از پسور اینو، حالا این باید بحثش بعدا میگیم اشاره. فعلا به این بیان مطلب داره بیان میشه که نفی حجت خبر واحد به این روایات باید به این بیان میشه. این بیان قطعا باطل است، یعنی ما قطع، یعنی احتیاجی به تمسک به انصراف هم نداریم، ما یک قطع داریم به این که این استدلال یا این بیان باطل است. چرا؟ چون قطع داریم به صدور روایات خاص از ائمه اطهار سلام الله علیه و از خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله. پس قطع داریم به این که این استظهار از این روایات، یا بگید این بیان بر استدلال به این روایات قطعا باطل.
اساساً
به مخالفت اون حرف هم اینجا میاد، منتها در اینجا یه هر صورتی که امتیازی که هست، حالا اونجا که گفتیم موافقت، خب موافقت با مضمون کتاب گفتیم نمیشه مراد باشه، باید موافقت با روح کتاب باشه. اینجا که گفتیم میشه مخالفت، خب گفت مخالف کتاب الله فلا مقول، مدعی میگه که این کسی، این روایتی که اخص از کتابه، یعنی معنی اخص از کتاب این است که یک چیزی رو، آخه معنی اخص این است که عامی رو در قرآن داریم که این عام ظاهرش اقتضا میکند چیزی را، روایت ظاهر روایتی بلکه نص روایت اقتضا میکند چی خلاف اون ظاهر فرض بدیم. وقتی اقتضا دارد خلاف اون ظاهر را، دیگه مخالفت مخالفت بیانه، یعنی مخالف با ظاهر اون، دیگه این مسئله ارزاد مخالفت با روح کتاب نمیاد. نه، این نمیگه مخالف با روح کتابه، این کسی مخالف با خود ظاهر کتاب. اگه ما اخص بدونیم، ما چرا دلیل تقدم
اخص بر اهم چیه از هر دلالت نداریم؟
خب ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم که اصغر روایت مقدم بدونیم و به خاطر اخصیتش و آیه قرآن مقدمش بدونیم. خب پس معنیش هم باز مخالف هست، مخالف هست که شما
مقدمش بدارید،
میگه این میخواد نفی کنه، این حرف میخواد بگه شما نمیتونید بر ازهریه یا بر اخصیه مقدم بدارید، چون اخص مخالفه و روایت میاد مخالف کتاب الله فضلو. نمیخوایم بگیم استدلال صحیحه، میخوایم بگیم این استدلال مبتنی بر هم چه حرفی، یعنی این استدلال مبتنی بر هم چه حرفی. جواب شما درسته، منتهی این جوابی که ما میدیم این مقدمه بر اون جوابی که شما میخواید بدید، نوبت به اونجا نمیرسه که بخوام بیام چه کنیم، بخوام بیام جمع کنیم به جمع عرفی. یعنی میگیم مخالفت، یعنی مخالفتی که معنی این باشد که جمع عرفی نداشته باشه. ما میگیم مثلا قطع داریم، ببینید حرف ما اینه، این جوابی که اینجا داده میشه اینه، میگه ما قطع داریم به این که مقصود از این روایت از مخالف کتاب الله فلم اقوله، میدانیم که این نیست. وقتی میدانیم که مقصود این نیست، میدانیم که این واتر نگفته، دیگه نوبت به جوابهای دیگه اصلا نمیرسد، ولی جوابهای دیگه هم داریم. اون جوابهای دیگه، اون جوابهای دیگه مبتنی بر این است که این علم نداشته باشیم. اگه ما این علم داشته باشیم دیگه نباید جواب دیگه نمیاد. حرف کنیم. این طائفه اولاست. البته این جوابهای دیگه هم داده میشد، همین جوابی که آقایون داده اینا جوابهای درست است، متو نوبت به این جوابها نمیرسه. بعد از اینکه ما علم دادیم که قطعا این معنای از مخالفت در این روایت اراده نشده و نباید بشه، چون ما قطعا صدور مخالفت داریم به این معنا از رسول اکرم. وقتی قطع به صدور مخالفت داریم دیگه نوبت به این حرفا نمیرسه، میخوام بیام با یه شکل دیگری جواب بدیم. این طائفه اولا طائفه بود که عبارت اقتضا میکرد عدم صدور مخالف را، عدم صدور دلالت بر عدم صدور داشت. طائفه دوم روایاتی است که دلالت بر عدم صدور، نه تنها عدم صدور مخالف بلکه استیحاش و استنکار صدور مخالف، دلالت بر استنکار بر صدور ما یخالف کتاب الله در اونها آمده. یعنی تنها نفی نمی کند، نه تنها نفی می کند بگیم تنها نفی، نه تنها نفی می کند صدور مخالف را، بلکه صدور مخالف رو مستنکر و مستغرب می داند، استیحاش می کند، میگه میشه هم چیزی مثلا که از ما روایتی مخالف کتاب صادر شد. لسان این روایات، این طائفه دوم، لسان استیحاش است و لسان استنکار از صدور مخالف است. پس تنها انکار صدور مخالف در اینها نیامده. روایتی که با این لسان آمده، این روایتی است که روایت بسیار مهمی است. این روایت برای خیلی از مباحث هم به درد می‌خورد. روایتی است که کشی روایت می کند. قال حدثني محمد بن قولویه یا قولویه والحسن بن الحسن بن بندار القمی قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن. همه السند، همه رجال السند ثقه است، همه ثقات مؤكد الوثاقه است. عن يونس بن عبد الله ان بعض اصحابنا ساله وانا حاضر، يعني محمد بن عيسى بن عبيد بيت بعضی اصحاب از یونس بن عبدالرحمن سوال کرده و من حاضر. فقال له یا ابا محمد، یعنی خطاب به کیست؟ به یونس بن عبدالرحمن. بهش میگفتن ابا محمد، ما اشدک فی الحدیث و اکثر انکارک و اکثر انکارک لما یرویه اصحابنا، فما الذي يحملك على رد الاحاديث؟ سائل میگه که خیلی سخت گیری میکنی در عمل به احادیث و اخذ به احادیث، چرا چنین سخت گیری انجام میدی؟ فقال حدثني هشام بن الحكم انه سمع ابا عبد الله يقول صلوات الله لا تقبلوا علينا حديثا. این موضع شاهد ما اینجا نیست، موضع شاهد ما زید روایت. يقول لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القران والسنه او تجدون معه شاهدا من احاديثنا المتقدمه، فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب اصحاب ابي احاديث لم يحدث بها ابي. يعني ان مغيرة بن سعيد يا شاهد دیگران هم چنین کاری میکردن، اینا کتاب رو میگرفتن برای اینکه مثلا بخوانن، استفاده کنن یا روایت کنن. بعد کتاب رو که پس میدادند مثل اولش نبود که پسش بدن. خب اون وقتی که آلت چاپ و اینها نبوده که من تو این کتاب یه چیزی حدیثی اضافه میکردم، دو حدیث اضافه میکردم، سه حدیث، یا یک حدیث رو عوضش میگه. فان المغیرة ابن سعید لعنه الله دس فی کتب اصحاب ابی احادیث لم يحدث بها ابی فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى. سؤال الجنس وسنة نبينا صلى الله عليه وآله. فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله. يا أختي ما قفتي قفتي مكي هر شأن من رواية مكوان هما أشهد رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أشخ الله قال يونس. قال يونس إذا ماذا رد من البعض أتلعبش ميقاتك وافيت العراق. ما عمرنا ملاحظة العراق کوفه بوده. حالا گاهی هم از عراق بصره هم اراده میکردن اما معمولا عراق گفته میشه مراد کوفه. وافیت العراق فوجدت بها قطعه من اصحاب ابی جعفر علیه السلام امام واقف فوجدت اصحاب ابی عبدالله سلام الله علیه متوافرین. یعنی خیلی از اصحاب ابی عبدالله اونجا حضور دارن. فسمعت منهم واخذت كتبهم فعرفتها من بعد على ابي الحسن الرضا صلى الله عليه فانكر منها احاديث ان يكون من احاديث ابي عبد الله صلوات الله وقال لي ان ابا الخطاب او مغيرة بن سعيد كذب على ابي عبد الله لعن الله ابا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. سأب فرض كنت حديثي مقام ألوهية برأي أهمية مثلا قائلة خلاف القرآن. فإنا إن حدثنا فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة إنا عن الله وعن رسوله نحدث ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا ما أزين أنه لم يكن ما أدخل أول سنة إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا وكلام أولنا مصادق لكلام آخرنا فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم بما جئت به فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نورا فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان. این روایت در کشی در رجال کشی همین رجال چاپ شده صفحه 224 شماره 401 در ترجمه مغیرة ابن سعید. بس که اینجا وحی میشنم میاد مغیره 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 زبان ما معادت بگیم مغیره المغیرة ابن سعید. بله خب شاهد در این روایت همین قطعه است که فرمود فان فاذا اتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه. خلاص این روایت بیش از انکار یعنی بیش از این است که بگوید ما خالف لم يصدر منا بلکه استنکار هم میکنه میگه میشد ما بیاییم ما اینجوری نیستیم ما روشمون این نیست که بخواهم بیاییم برخلاف قرآن حرفی بزن. خب امتیاز این روایت قبلی هم این است که لسانش لسان تشدید در نفی صدور است یعنی همراه این نفی صدور همراه با استنکار و تحاشی است. خب در اینجا در جواب استدلال به این روایت این چنین باید گفت میتوان که قطعا این روایت مربوط به مخالفه به مخالفت مباینه است یعنی این روایت مربوط به اون روایاتی است نفی میکند روایاتی رو که تخالفشون با قرآن کریم بالمباینه است، به تباینه، چون مخالفت بالاخصیه استیهاش نداره. اولا چون یعنی استیعاد، چون ارتکاز متشرعه میپذیرفته صدور خبری که اخص از کتاب باشه، خبری که مبین کتاب باشه، اخص از کتاب باشه، متعرض جزئیات و تفاصیل ما فی کتاب باشه. ارتکاز متشرعه این پذیرش رو داشته، جایی استیهاش نداشته. خود این استیحاش از صدور مخالف قرینه است برای این که مراد از مخالفت، مخالفت به تباینه، پس شامل خصیت نمیشه. این هم جوابی است که از استدلال به این روایت داده میشه. بله؟ نه، میخواد بگید که یعنی نتیجه این میشود که ما اگر دیدیم روایتی که مباینه است، علم پیدا میکنیم به عدم صدورش، قطعا همین. اما روایت اخص رو دیگه شامل نمیشه، پس استدلال به این روایت برای نفی حجت خبرات تام نیست. نه، عرض ما این درسته، میگم عرض ما این است که نوبت به بله، حالا بگید تعبیر انصراف کنیم. آخر انصراف که میگید بعد شما ظهور مخواهید درست کنیم، ما میگم آخر قطع پیدا میکنیم به این که مراد این نیست. این که ما تعبیر انصراف نمیاریم، انصراف انصراف ظهور، من انصراف ظهور، انصراف یعنی چیه؟ تبادل، یعنی ظهور، من انصراف اینه. ما میخوایم بگیم فوق انصرافه، ما قطع داریم به این که قطعا این روایت مراد از مخالفت این روایت مخالفت به تباینه و نمیتواند مخالفت اخصیه باشه. حالا ازش تبیر انصراف کنید، انصراف از عف میکند استدلال رو، بیان استدلالی. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.